بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در قرائن معینه معنای مولاست در حدیث قدیر، بنابر این که مشترک لفظی باشد. چند قرینه را ذکر کردیم، بحث منتهی شد به این قرینه که اگر مولا در حدیث قدیر به معنای غیر افضلیت، غیر اولویت، غیر امامت و ولایت بود، اون اعرابی نمی آمد اون چنان اعتراض کند بر پیغمبر اکرم، و حتی تصریح هم کرده که آیا کافی نبود که به ما گفتی شهادتین بگو؟ گفتیم. گفتی نماز و روزه و حج و زکات انجام دادیم. کافی نبود که حالا دیگه پسر عمت را بر ما تفضیل دادی، او را مفضل بر ما کردی، مقدم بر ما کردی، او را آقای ما قرار دادی؟ آیا این کار از خودت بود یا نه مأموریت بوده از جانب خداوند متعال؟ تا آخر داستان که عرض کردیم که روات این داستان از مفسرین و محدثین، از خود آقایون، از قرن دوم تا همین اواخر فراوان، و به اسانیدشون این داستان را از امیرالمؤمنین روایت کردند، از ابن عباس روایت کردند، از سعد ابن ابی وقاص روایت کردند، از حذیفة ابن الیمان روایت کردند، از ابو هریره روایت کردند. به اسانیدشون از جمعی از صحابه این قضیه را نقل کردند. و بنده در کتاب تشهید المراجعات در جلد دوم قسمی از احادیث این قضیه را و اسانید این قضیه را ذکر کردم، و از باب نمونه یکی از اسانید را هم تصحیح کردم بر اساس کتب خود آیون. سند روایت آیون را از حذیفة ابن الیمان تصحیح کردم. نگاه کنید به جلد دوم تشهید المراجعات. پس بنابراین از صحابه، از عده‌ای از صحابه روایت کردند. روات هم جمع کثیری هستند از قرن دوم به این طرف، و به سند معتبر هم این داستان وارد شده. حالا دیگه خدشه ابن تیمیه چه میتونه باشه؟ ابن تیمیه مناقشه کرده، تکذیب کرده این قضیه را، مثل بقیه قضایا که تکذیب میکنه. نه فقط تکذیب میکنه، علاوه بر تکذیب میگوید به اتفاق همه علما این خبر دروغ است. که بنده در کتاب دراسات فی منهاج السنه به موارد کثیره ای از این دروغ های عرض کنم که واضحه ابن تیمیه اشاره کردم و به اثبات رسوندم که خودش دروغ گفته است، نه اینکه این حدیث دروغ است. علی حال در این داستان این چنین آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از غدیر خم که برگشتند، کان بالابطح فاتاه اعرابی، که حالا به تعبیر بنده اعرابیه، به تعبیر خودشون هم گاهی میگن اعرابی، گاهی اسم میارن، حالا اسامی رو هم در آخر عرض خواهم کرد، اسامی این عرب را که این به اختلاف نقل آقایون معلوم نیست که کیه، عمدن سعی کردن که اسمش را هم گم کنن که معلوم نشه کی بوده. اجمالا این آمد بالابطح خدمت پیغمبر اکرم با اون حرفا را زد. ابن تیمیه میگوید ابطح موضع به مکه، و چون ابطح موضع به مکه و پیغمبر اکرم هم بعد از غدیر خم برگشتن به مدینه، دیگه به مکه نرفتن، که این قرینه است بر این که این حدیث دروغه. این یک قرینه. قرینه دوم که اشکال میکنه، او میگوید به این که این آیه مبارکه یا این عبارتی که فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب الیم، این آیه ایست از سوره انفال، و سوره انفال بعد از واقعه بدر نازل شده در مدینه منوره. پس چگونه است که این عرب در بعد از غدیر خم در اواخر عمر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این آیه را گفته؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم، این سوره سأل سائل بعذاب واقع که مفسرین نوشتن که مربوط است به همین داستان، این سوره در مکه نازل شده قبل از هجرت پیغمبر اکرم. اشکال چهارم، این که در این داستان آمده که این وقتی خواست بیاد گفت به این که خدایا اگر اونچه که محمد میگوید حق است، فامطر علینا حجارتا من السماء، این معناش این است که عذابی بر فردی از مسلمین نازل شده در حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و حال این که در قرآن مجید آیه مبارکه وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم دلالت دارد بر این که تا وقتی پیغمبر اکرم در قید حیات هستند عذابی نازل نخواهد شد. پس این هم یک اشکال که دلیل بر این که این داستان صحت نداره. اشکال پنجم اینه که این قضیه باید اونقدر شهرت پیدا کرده باشد و اونقدر رواتش زیاد باشند که مثل قصه اصحاب الفیل باشه. چطور در قصه اصحاب الفیل یک امر ثابت ضروری است، زیرا یک حادثه‌ای واقع شده که همه مردم خبردار شدن. خب این همچین حادثه‌ای هم باید رواتش زیاد باشن. اشکال ششم عبارت از اینه که این شخصی که در روایات آمده که آمد این اعتراض را بر پیغمبر اکرم گفت و این عذاب بر او نازل شد، چرا اسمش در کتبی که نوشته شده در اسامی صحابه رسول الله وجود نداره؟ و حال این که کتابهایی نوشته شده در اسامی اصحاب پیغمبر اکرم، پس چنین آدمی اصلا وجود نداشته و این داستان اصلا صحت نداره. اینها حرفهای ابن تیمیه است. این مطالب را ما میتونستیم اصلا نادیده بگیریم و رد بشیم، ادامه بدیم بحثمون را، ولیکن برای خاطر دو جهت بلکه سه جهت این مطالب را ذکر میکنیم و جواب میدیم. اولا ما میخواهیم در بحث هامون منصف باشیم و محققانه بحث کنیم، نه اینکه فقط مطلب خودمون را بگیم و اقامه دلیل بکنیم و رد بشیم. ما مثل آقایون نیستیم که. ما میخواهیم حتی حرفهای مثل ابن تیمیه‌ای که در کتاب منهاج السنه غیر از اباطیل، غیر از خرافات، غیر از ترهات، غیر از تعصبات، مطلب حقی ما در کتاب منهاج السنه نمیابیم الا آیات قرآن مجید که احیانا استدلال کرده که در اونجا این اونا حقه. به قول بعضی از بزرگان از ایشون سوال شده بود راجع به یک کتابی، ایشون گفته بودن من فقط بسم الله الرحمن الرحیم اولش قبول دارم و معتقدم اجمالا، ولی برای خاطر اینکه مطلب تمام بشه باید بگیم. این اولا، و ثانیا اگر احیانا این شبهات را کسی از کتاب ابن تیمیه خونده باشه، بر کسی از شماها مثلا وارد کنه، مطرح بکنه، لااقل قبلا مستحضر باشید و جوابهاش رو داشته باشید. علی حال، اما اشکال اول که در متن داستان کلمه‌ای وجود دارد که اون کلمه قرینه باشد بر عدم صحت این داستان، کلمه ابطح، الابطح موضع به مکه و پیغمبر اکرم مکه نرفتن که، پس این حدیث دروغه. میگیم به این که ابطح هم موضع به مکه هم موضع به المدینه، این آقا یا میداند و تجاهل میکند یا جاهل است و نمیداند. علاوه بر این که در کتب لغت و ادب و شعر کلمه ابطح در لغت وضع شده برای زمین شنزار، زمینی که اون زمین مسیل آب است، که این رودخانه قم که خشکه، شنه در لغت عرب بهش گفته میشه ابطح، و این اختصاص به مکه و غیر مکه نداره. و بلکه در بعضی از کتبی که در تاریخ مدینه نوشته شده که حتی مساجد مدینه، کوچه های مدینه، مدارس مدینه و امثال ذلک نوشته شده، مواضع مدینه و امکنه شهر مدینه معین شده به نام بطحا و ابطح و اینها در مدینه منوره موجوده و ما مراجعه کردیم. سمهودی کتابی داره در همین زمینه، در تاریخ مدینه منوره است، در دو جلد چاپ شده این کتاب، ما هم داریم این کتاب را و ما در اونجا مفصلاً جواب دادیم و از همین کتاب‌های خودشون نقل کردیم. در کتاب صحاح جوهری که یکی از کتاب‌های معتبر لغت هست میگوید الابطح مسیل واسع فیه دقاق الحصا. ابطح اون زمینی است که مسیله، یعنی جای سیله، سیل از اونجا مثل اسکدم رودخونه‌ای که درست کردن که قم را سیل نبره، آب نبره. خب اومخ زمینی که شنزار فیه دقاق الحصا، یعنی سنگریزه های چی ریز ریز دقیق کوچولو کوچولو، فیه دقاق الحصا. عرض کنم که در قاموس البطیح ککتف والبطیحه والبطحاء والابطح مسیل واسع فیه دقاق الحصا تا آخر. ابن الاثیر در کتاب نهایت اللغه او هم همین میگه و جاهای دیگه هم همینطور نگاه بکنید. پس بنابراین این اشکال که حالا در حدیث کلمه ابطح وجود داره پس این داستان صحت نداره مردوده. این اولا، ثانیا در خیلی از الفاظ این حدیث اصلا کلمه ابطح وجود نداره. چه می فرمایید که شما میخواید این قرینه بگیرید بر اینکه این مکه بوده است و پس داستان دروغه؟ عرض بکنم در مدینه هم بوده، در مدینه هم بوده، بله بله در مدینه هم جاهایی بوده به نام ابطح، به نام بطحا بوده. پس این الان نگاه کنید کتاب وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى تحت عنوان فی بقاعها، بقاع مدینه منوره و آطامها و بعض اعمالها و اعراضها و جبالها. تحت این عنوان یه فصلیه که کوههای مدینه، بقاع مدینه منوره، جبال و اعراض و آطام، آطام اون نیزارها، والبطحاء البطحاء يدفع فيها طرف عظم الشامي وما دبر من الصلصلين وتدفع هي من بين الجبلين في العقيق. دقیقا داره آدرس میده که کجا اسمش بطحاء. عرض کردم در بعضی از متن‌های این داستان اصلا کلمه ابطح وجود نداره. خب این تا اینجا که جواب اشکال اول. جواب اشکال دوم، و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. این در سوره انفال. سوره انفال هم بعد از واقعه بدر نازل شده. بسیار خب، این وجه اشکال چیه؟ وجه اشکال مثلا چیه؟ ما سوال میکنیم از ابن تیمیه که چیه وجه اشکال که بعد از غدیر خم این عرب که آمد اعتراض کرد بر پیغمبر اکرم تلفظ کرد این آیه را، آیه را خوند، یعنی همون آیه ای را که کفار در اون تاریخ گفتند این هم همون آیه را خون، از خدا خواست که خدایا اگر راست میگه فامطر علینا حجارتا من السماء. این اشکالش چیه؟ بچه اشکال چیه اصلا؟ آره؟ این که سوره انفال در مدینه نازل شده. آقا اهل بدر، اهل بدر، کفار بدر که آمدن جنگ کردن با پیغمبر اکرم در بدر، میگن این سوره در اون واقعه نازل شده. در واقعه بدر نازل شده در مدینه قبل از حجت الوداع به چند سال، درست؟ حالا این آدم بعد از حجت الوداع اون عبارتی را که قرآن حکایت کرده از کفار در سوره انفال اون عبارت رو تکرار کرد، گفت خدایا اگر این راست میگه فامطر علینا حجارت من السماء. اشکالش چیه؟ ما که نگفتیم این آیه در غدیر خم نازل شده، در واقعه غدیر خم نازل شده، کسی این ادعا رو نکرده، در حدیث هم وجود نداره. فخرج من عند رسول الله و هو یقول اللهم ان كان ما يقول پیغمبر اکرم حقا فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. خب اون آیه رو خوند، آیه ای را که عرض کردم که کفار در اون تاریخ گفته بودن که قرآن قول اونا را حکایت کرده، اینو خوند و از خدا خواست که بر من عذابی نازل کن اگر این راست میگه، من نمیخوام دنیا را، نمیخوام اصلا، نمیخوام زنده باشم. امطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب اليم. کسی نگفته که این آیه در این واقعه نازل شده. که پس این اشکال وجهی نداره اصلا. توجه میکنید یا نه؟ اگر یک شعری در یک جایی گفته شد یا یک حدیثی در جایی گفته شد یا یک آیه‌ای در یک مناسبتی نازل شد، کسی در زمانهای بعد به اون آیه یا اون حدیث یا اون شعر استشهاد میکنه، کسی بر نگرده بگه آقا این که شعر سعدیه، شعر سعدی در فلان تاریخ بوده، تو خب من دارم استشهاد میکنم به شعر سعدی، همون حرفی را که اونا زدن که قرآن حکایت کرده از اونا در سوره انفال این شخص بر زبان جاری کرد. اشکالش چیه؟ کجاست ایراد اصلا؟ بله، اشکال سوم که سوره سأل سائلون به عذاب واقع که سوره معارج باشد، این در مکه نازل شده و شما میگید به این که این آیه مبارکه در این واقعه نازل شده. توجه میکنی؟ این چگونه جمع میشود؟ خب این یه صورتی داره، این سوال یا اشکال وجهی داره. بسیار خوب، اما اون اشکال وجهش چی بود؟ هیچ. کدوم شیعیان گفتن این رو؟ کی ما گفتیم مثلا ما حرف شیعه نزدیم که آقا ما که حرف شیعه نداریم میزنیم، ما که از کتابای اونا داریم نقل میکنیم، اصلا بحث شیعه در کار نیست. بنده در اینجا حرفی از علمای شیعی نقل نکردم، ما از علمای خود اونا نقل کردیم این داستان را، آدرس ها هم دادیم، گفتیم روات هم اینان. شیعه در اینجا دخلی نداره. مفروغون عن گرفته مگه به میله؟ این آیه در سوره انفاله، این آیه در خودش داره میگه ان هذه الايه في سوره الانفال وقد نزلت هذه السوره بعد واقعه بدر. میخواید این عبارتشو بخونم؟ و ايضا فقوله تعالى واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك في سوره الانفال وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيره. ما میگیم بله بسیار خوب باشه، این آیه جزء سوره انفال است، سوره انفال هم بعد از واقعه بدر نازل شده، قبل از واقعه غدير خم بسنين كثيره. خب این شخص که آمد بر پیغمبر اکرم اعتراض کرد، این آیه را بر زبان جاری کرد، گفت خدایا اگر این راسته که از خودت نه از پیغمبر اکرم نسب امیرالمومنین به امر خودت، پس امطر علینا حجارتا من السما. این آیه را استشهاد کرد. اشکالش چیه؟ اشکال سوم این که سأل سائل بعذاب واقع جزء سوره المعارج هست. سوره معارج در مکه نازل شده. اونم بخونم عبارتش رو. و ايضا فان هذه السوره سوره سأل سائل مکیتون به اتفاق اهل العلم نزلت بمکه قبل الهجره فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنین او اکثر من ذلك فكيف يكون نزلت بعد ذلك. و چگونه میشه که باز دوباره نازل شده باشه این آیه مبارکه؟ میگیم دوباره نازل شدن یک آیه چیز عجیب و غریبی نیست. دوباره نازل شدن یک آیه، تکرر نزول آیه در قرآن مجید که فراوانه. شما نگاه کنید به کتاب الاتقان فی علوم القرآن، اصلا برای این جهت عنوانی گذاشته الآیات التي تکرر نزولها. بخونم عبارت ایشون را. النوع الحادی عشر ما تکرر نزوله در کتاب الاتقان فی علوم القرآن. النوع الحادی عشر ما تکرر نزوله صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة وذكر من ذلك ويا ذكر من ذلك خواتيم سورة النحل وأول سورة الروم وذكر ابن كثير منه آية الروح وذكر قوم منه الفاتحة سورة الفاتحة سورة حم مكرر نازل شده وذكر بعضهم منه قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا إلى آخر آية. وقال الزركشي في البرهان قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه. وفي جمال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين فإن قيل فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت يجوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت في الثانية ببقية وجوهات. آخر الكلام. أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزوله كذا رأيته في كتاب الكفيل بمعاني التنزيل وهو مردود إن حرف بما تقدم من فوائده وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى، فإن جبرائيل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل سنة. تا آخر عبارت نگاه بکنید، کتاب الاتقان، آدرسی که بنده اینجا نوشتم، جلد 1 صفحه 35. اومخ در یک جا هم باز بحثی داره، میگه به این که گاهی اصلا بحث تمام نمیشه و دوچار مشکل میشیم در مواردی باید حمل بکنیم بر تعدد نزول آیه. الحال السادس ان لا یمکن ذلك، در تعدد اسباب نزول. و این خودش یک بحثیه ها و نافع هم هست. شما ببینید مثلا آیه ای نازل شده، ابن عباس میگوید این آیه در فلان واقعه نازل شده، ابی ابن کعب میگوید این آیه در اون واقعه نازل شده، اون یکی میگوید نخیر این آیه در باره زید نازل شده، اون یکی میگوید نه این آیه درباره امر نازل شده. همه سندها هم معتبره. سندی که به ابن عباس منتهی شده که این آیه درباره زید نازل شده معتبر، نمیتونن منکرش بشن. سندی که منتهی به اون یکی صحابه که میگوید این آیه درباره بکر نازل شده، این سند هم معتبر، نمیتونن منکرش بشن. میگن چاره ای نداریم، در اینجور موارد باید ملتزم بشیم به تعدد نزول آیه مبارکه. این باز در اتقانه، نگاه کنید جلد 1 صفحه 33 مواردش را هم ذکر میکنه. پس اگر در احادیث خود آیون، این که ما نگفتیم که احادیث خودشونه، در احادیث خود آیون از صحابه رسول الله نقل میکنن، علماشون از قرن دوم تا به امروز در کتبشون نقل میکنن این داستان را و میگن این آیه در اینجا نازل شده، خیلی خوب این آیه در مکه هم نازل شده باشد، ناچارن هم بکنن بر تعدد نزول. این احادیث ما که نیست، احادیث خودشونه، احادیث خودشونه. و بنده عرض کردم بعضی از اسانید را تصحیح میکنیم اصلا بر اساس کتب رجالیشون، بعضی از احادیث را حتی سندش را ما تصحیح میکنیم و تصحیح میشود. خب پس بنابراین چیکار باید کرد؟ یا بگید همه این احادیث و همه این روات و همه این اسانید باطلون یا بگید این آیه مکرر نازل شده، مربوط به خودشونه، مربوط به ما نیست. اینم اشکال سوم. خب این بحثم تمام شد. اشکال بعد که قرآن مجید فرموده که وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خداوند متعال عذاب بر اینها نازل نمی کند تا وقتی شما در بینشون هستید. خب آیا این آیه مبارکه نفی نزول عذاب می کند علل اطلاق؟ اصلا آیه اینطوره و ما کان الله لیعذبهم، امت را، این امت معذب واقع نمیشن به احترام شما، و الا در خود قرآن مجید باز آیاتی هست و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام. فلو، خب اگر بنا باشه، لذا به تفسیر فخر رازی نگاه کنید، در ذیل همین آیه میگه این آیه با اون آیه منافات داره، به نحوی جمع میکنه. اعلم انه تعالی بین فی الآیت الاولى انه لا یعذبهم مادام الرسول فیهم و ذکر فی هذه الآیت انه یعذبهم. خب پس منافات داره با هم. و کأن المعنى انه يعذبهم اذا خرج الرسول من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال بعضهم لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر وقيل بل يوم فتح مكه. اینکه امت رسول الله به عنوان امت معذب نشوند، یا کفاری که معاصر رسول الله هستند اینها را خداوند متعال به احترام پیغمبر اکرم معذبشون نکنه، منافات ندارد که افرادی در یک مناسبت های خاصی عذابی بر اونها نازل شده باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در طی زندگیشون در مدینه منوره افرادی را نفرین کردن و نفرین رسول الله گرفت. شما نگاه کنید در احوالات حکم ابن ابی العاص نوشتن که حکم ابن ابی العاص پدر مروان که پیغمبر اکرم را استهزاء میکرد، سخریه میکرد به رسول الله، پشت سر پیغمبر اکرم حرکت میکرد و ادای پیغمبر اکرم را در میورد، حضرت نفرینش کردن، مبتلا شدن به مرضی که تا آخر عمرش اون مرض با او بود. و امثال ذلک فراوان که پیغمبر اکرم در ایام حیاتشون کسانی را نفرین کردن، حتی عذاب نازل شد بر اونها، نفرین رسول الله گرفت اونها را. پس و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پیغمبر اکرم وجودشون مایه خیر و برکت و رحمت است برای اون مردم به نحو عموم، منافات ندارد که نسبت به افرادی حوادثی واقع شده باشه و گرفتار شده باشن به یک عذابهایی. خب این عذابم به درخواست خود این شخص بود که این کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب الیم، به درخواست خودش بود، خداوند متعال نازل کرد. و از اینجا معلوم میشه که اساسا مسئله امامت و ولایت این اقتضا را دارد برای تثبیت این معنا، و اینکه هرگز هیچ گونه اعتراضی متوجه بر پیغمبر اکرم در خصوص امامت و ولایت امیرالمومنین نشود، این عذاب بلافاصله بر این شخص نازل شد. و اما اینکه این قضیه میبایستی رواتش زیاد باشن، شهرت پیدا کرده باشد و به اسانید زیادی مثل داستان اصحاب الفیل این قضیه نقل شده باشد، خب ما هم همین رو میگیم که چرا نقل نشد؟ ما هم سؤالمون همینه، چرا نقل نکردید؟ البته با تفاوتی که هست بین قصه اصحاب الفیل و قصه غدیر خم. خب در قصه اصحاب الفیل قرآن آمد و صریح هم آمد. خب البته من تا آخر دنیا این داستان تا وقتی قرآن مجید هست این داستانم هست. اما عرض کنم که حدیث غدیر و واقعه غدیر خم و همچنین واقعه این اعرابی بایستی نقل شود. ما هم سؤالمون اینه، اما فرق است باز بین داستان قصه فیل، بین قصه فیل و این داستان که داستان این اعرابی است از جهت دیگری. اونجا دواعی بر نقل فراوان بوده، اینجا دواعی بر اخفاء فراوان بوده. کسانی نقل نکردن از ترس، کسانی نقل نکردن از بغض، کسانی نقل نکردن از حسد، و یا کسانی نقل کردن و در کتبشون نوشتن به دست ما نرسیده، نگذاشتن اون روایات به دست ما برسه، مثل خیلی از داستانهای دیگر که مخصوصا داستانهایی که متعلق است به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. پس اینه که شما میگید ما هم میگیم چرا باید دواعیشون بر این که این قصه را نقل نکنند فراوان باشد، و حال این که کرامتی است و معجزه است برای رسول الله، اما چون پای امیرالمؤمنین در کاره، بغض امیرالمؤمنین نمیگذاره که این قضایا نقل بشه، و یا اگر نقل شده نگذاشتن به دست ما برسه. و کم له من نظیر، فراوان از نظائر این داستان در سیره رسول الله و در احادیث و در اون چه که متعلق به اهل بیت است علیهم الصلاة والسلام. چند کلمه باقی موند در این رابطه که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد و منتقل میشیم به بحث بعدی.